بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. در ارتباط با سوره مبارکه قاف گفتیم که این سوره مبارکه در ارتباط با مسئله قیامت هست. تعبیر این بود که محور بحث، محور مطلب در این آیات شریفه سوره مبارکه قاف مسئله قیامت و زندگی بعد بود و به مناسبت اون وقت مطالب به گونه های مختلف مسائل دیگری هم مطرح شده که صحبت شد و در ارتباط با تسبیح هم روایاتی گفته شد و سید و تسبیحات هم گفتیم در حدیثی هست که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و احادیث در ارتباط با اهمیت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بسیار بسیار فراوان. کمیت احادیث و کیفیت احادیث هر دو مهم، هم عدد حدیث هایی که داریم در این زمینه خیلی است و هم کیفیت مطلب که اهمیت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله گفته شده بسیار. قسمتی از اینها جلسه قبل گفته شد، یکی دو تا حدیث در این مورد حیف آمد که عرض نکنم تا انشالله عزیزان این تصمیم رو جدی بگیریم. اون جلسه قبل گفته شد که من خب این تسبیحات رو فکر میکنم مثلا صبح ها شد میگفتم، ولی بعد دیگه احادیث به این صورت که برخورد شد، خب یه مقدارش در ذهنم بوده ولی خب بیشتر برخورد شد، یه تصمیم گرفتیم که خیلی به خودمون ضرر نزنیم، هر نمازی بعد از هر نمازی این تسبیحات رو بگیم 30 نوبت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. خیلی مهم. یکی دو تا حدیث دیگر هم که عرض کنم، یکیش اینه از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام در همین جلد 93 که جلسه قبل هم از همین جلد احادیث قرائت شد صفحه 177 این چنین نقل شده که حضرت فرمودن من قال، حالا این هم در خصوص تسبیحه نه خصوص سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، نه نوع دیگری است اما تسبیحه. این تسبیح که نوع دیگری است یه خصوصیت خاصی در این تسبیح باز هست. من قال سبحان الله و به حمده، سبحان العظیم، سبحان الله العظیم، سبحان الله و به حمده سبحان الله العظیم 30 مره، 30 نوبت که بگوید یعنی در هر روزی، استقبل الغنا و استدبر الفقر و قرأ باب الجنه. چقدر لطیفه. اگر کسی 30 بار در روز بگوید سبحان الله و به حمده سبحان الله العظیم، بین کیفیت چه کار شده؟ به استقبال بی نیازی رفته، یعنی پولدار میشه، وضعش از نظر مالی خوب میشه. این چیزی دیگه همه دوست دارن دیگه، انه لحب الخیر لشدید، انسان نسبت به پول این علاقهش جدیه دیگه، انه لحب الخیر لشدید. اونایی که وقتی پول میاد پیششون پولیشون زیاد میشه میگن چه گناهی کردیم که پولمون زیاد شده، اونا نوع ما نیست. معدود افرادی هستن که وقتی ثروت به سراغشون میاد جدی متوحش میشن، راستی راستی متوحش، چه گناهی کردم که قرار همینجا گرفتار بشم. همینجا من دیدم بعضی از این که به واقع اینجور بود که اتفاقا یه همچه جریانی پیش آمد کرده بود، به واقع همینطور گفت مبتلا شدم، مبتلا شدم اینجور. اونا خب جمع دیگری هم، ولی ما علاقمون به پول معلومه، علاقمون هم اونجور به پول معلومه. یکی از این دوستانمون که خیلی ثروتمند بود و دیدم که خودمون هم همینطوریم، میگفت خب خیلی ثروتمند بود، میگفت از یک مسیر ماهی 25,000 تومان بهمون میرسه، همونم که میاد خوشحال میشن. پول دیگه، انه لحب الخیر لشدید. اون وقت اگر میخواد پولدار بشه انسان، به اضافه اون اجرهای اخرویش، این ذکر شریف استقبل الغنا، این استقبال میکند از بینیازی، و استقبل الفقر و پشت میکند به نیازمندی، یعنی در جریان وضع خوب شدن قرار میگیره. و قرأ باب الجنه، نه تنها دنیاش خوب میشه بلکه در بهشت رو هم با این ذکر میکوبه، که معمولا وقتی دری را انسان رسیده و میکوبد باز میکنم براش دیگه، بهشت هم براش مشخص خواهد شد. پس این تسبیح باز به این صورت بسیار فوق‌العاده است. و باز در همین جلد 93 صفحه 178 حدیث نهم، این حدیث شریف نقل شده است که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن من سبح الله کل یوم 30 مره دفع الله عز و جل عنه 70 نوع من البلاء ایسرها الفقر. اگر کسی تسبیح بگوید خدا را در هر روز 30 بار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حالا اون وقتی که جامعش میشه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، چنین کاری بکند چی میشه؟ دفع میکند خداوند متعال از او 79 از گرفتاری ها که کمترش فقره. اینجا این تذکر بی مناسبت نیستش که توجه دارید که این ردیف احادیث زیاد داریم در موضوعات مختلف که این حالا در یک رشتهش از عرض کنیم. یک سوال در این مورد در ذهن بعضی ممکنه پیش بیاد که چه ارتباطی داره این اذکار با مثلا پولدار شدن یا مرض انسان خوب شدن یا بلاها دفع شدن؟ خب این به ذهن خیلی ها نمیاد، بعضی ممکنه در این حال به ذهنشون بیاد چه رابطه علی و معلولی دارد که انسان میگوید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر چنین چنان بشه. پاسخش خیلی مشخصه، بحث خداست دیگه. خداوند متعال است همچنان که به آب خاصیت داده، به خاک خاصیت داده، به موجودات مختلف خواصی مرحمت کرده، اینها که از خودشون دارای این خواص نیستن. خداوند متعال است که به موجودات مختلف، به یک گیاه گاهی آثار بسیار شگفت‌انگیز عنایت کرده. ذات مقدسی که به موجودات خاصیت داده، به این اذکار نیز خاصیت داده. همش در ارتباط با اوست، اون خاصیت داده. اون وقت به موجوداتی خاصیت داده شده بشه، وقتی خود ذات مقدس حضرت حق به عظمت یاد می شود، خاصیت ها عنایت بکند، هیچ خاصیت داده. پس سؤال این که این اذکار چنین خاصیت هایی داشته باشد، رابطه اش چیست و همش انسان با دید مادی و ارتباطاتی که در سنت خلقت هست بخواهد بررسی بکند و غیر آن را نادید بگیرد غلط است. همچنون که سنت الهی بر این شده است که در ارتباط با موجوداتی خواصی مرحمت کند، همچنون سنت الهی است که در ارتباط با اذکاری خواصی را عنایت کنه. اینه که هیچ مشکلی نداره. این سوالی که ممکنه به ذهن بیاد. سوال دوم اینه که خب اگر اینجوری است که ما خیلی همون این کار را که میکنیم، اما در این حال فقر و گرفتاری هم هست، این چی میشه؟ که باز در ارتباط با بسیاری از دعاها و مسائلی که در دینمون آمده این سوال پیش میاد. در ارتباط با این سوال هم جواب روشنه که اینها اقتضا دارد، یعنی زمینه این خاصیت ها درش هست. اون وقت بسیاری از اوقات موانعی پیش میاد یا مصالحی در کار هست که این خاصیت انجام نمیگیره. عیناً مثل این که در همین موجوداتی که براش خاصیت هایی است هم مطلب همین جور هست. زیاری از اوقات هست طبیب میگوید که این قرصو بخورید خاصیتش این دردسرتون خوب میشه، اما قرص آدم میخوره دردسرش خوب نمیشه، فراوون میشه. طبیب دروغ گفته؟ نه، طبق اطلاعاتی که داشته گفته، اطلاعاتم اتفاقا درست بوده، یعنی واقعا رو این تجربه شده، از نظر علمی کار به همین جا رسیده که این طبیب گفته، ولی در عین حال معناش این نبوده که یعنی 100% این خاصیت در هر فردی در هر موردی عملی است، بلکه اقتضا اینو داره. ممکنه در این شخص یه وضعیتی از نظر مزاجش باشه که این قرص درش این خاصیت رو نده، این اثر نگذاره. ممکن است که چیزی خورده باشد در ارتباط با اون چه در زندگی میخورد که اتفاقا او اثر این قرص رو از بین برده باشه. گاهی میشود که کم میشه این چنین چیزهایی، یعنی موانعش کم میشه، اقتضا قوی تر از موانع کمتر، اون وقت خب بیشتر نتیجه میده. خیلی وقتا میشه که خیر موانع خیلیست، موانع زیاده و به نتیجه اون خاصیتو نمیده. پس همچنان که در موجودات مادی آثاری که بر اونها از نظر علمی رسیده شده و یک فرد آگاه در اون زمینه میگوید این چنین خاصیتی در این کار هست ولی بسیاری از اوقات اون خاصیت دیده نمی شود، در ارتباط با اینها هم همینطوره. چرا؟ اونجا به موانعی برخورد کرده، اینجا هم به موانعی برخورد میکنه. یه شرطی داشته که مثلا این غیبت نکرده باشه، اون روز غیبت کرده، این مشکل درست شده. شرطش این بوده که کسی رو اذیت نکرده باشه، اذیت کرده و امثال اینها، و به نتیجه اون خاصیت رو نداده. لذا گفته میشه که اقتضاء این خاصیت هست، نه این که به عنوان 100% این خاصیت را خواهد داد. اون وقت البته این هست، خیلی از دعاها هستش که یک وضعیتی داره که ممکن انسان خیلی هم جدی و زیادم بخواد و بازم موانع بسیار رو و اثری نبینه هست، مثل جهات دیگه هم همینطور. خیلی از اوقات هم نه عنایت شده و خاصیت شده دیده. حالا وقت این زن کنه یک آقایی بگفت که با یکی از دوستانم این صحبت 50 سال قبله، میگفت داشته میامدیم و دوستان گفت همقدر تو هی میگی دعا مستجاب بشه به این دیگری، به رفیقشون دعا مستجاب بشه. کجا مستجاب؟ ما تو این فقر و فلاکت داریم به سر میبریم، الان به تو گفتم سه تو من قرض بدی، نه تو داری نه من، تو هم نداری که من قرض بدی، من هم ندارم، ما هی میگی دعا مستجاب بشه، کجا مستجاب بشه؟ هی چنین و چنان با هزار قید و شرط میگید چنین و چنان، وقتی هم که نمیشه میگید که قید و شرط داشت چنین و چنان. اتفاقا اون میگفت که وقتی اینجور من گفت، من میگفت برگشنده کم رد شده بودیم از خود به اصطلاح سقاخانه، گنبد پشت سرمون قرار گرفت، برگشتم میگفت به گنبد نگاه کردم، میگه داستانی که میگم مثل یه چراغ دارم میبینم و شما رو که دارم میبینم قطعی که میگم. میگفت برگشتم به گنبد نگاه کردم، گفتم آقا منید چی چرت و پرت میگه، میگه دعا مستجاب نمیشه، همینجا عنایت کنید که یه پولی برسونید بفهمه مستجاب میشه. یا آقای رسید میگفت اون وقت 30 تومن، اون وقت 50 سال قبل خیلیه، 30 تومن داد، گفت مال توی به اینم ندی ها. البته اون دیگه چسبیده بود که خب بلاخره بده، به اصرار زیاد آقای داده بود بشه. ندی به عنوانی بود که مال خود تا، نه این که حالا بخواد به این تقسیم کنی بین خود تو این داده بود، هم مستجاب هم میشه. گاهی که خیلی عجیب، یک کسی میگفتش که اینم باز یقینمه، میگفت که امروز میرفتم حرم مشکل میگفتم به حضرت و دعا میکردم، فرداش میرفتم به تشکر و آقا محبت کردیم تموم شد درست شد. اینه که دعا و امثال زاله که همچه حسابی داره، مثل بقیه دعاها و مسائل مطلب از همون قراره، همون حرفایی که تو اون بحث هست و بحثای مهمی است اجمالا اشاره کردم. اینم سوال دوم در ارتباط با این که خب خیلی آمینا رو میگیم و این خاصیتاش نمیدونیم، مسئله حدودا از این قراره، ولی در این حال بسیاری از اوقات هم این چنینه که آثارش هست، مخصوصا آثار معنویش که به فضل پروردگار گاهی خداوند اینجا روی مسائلی مصلحت انسان نیست، جهادی که خدا آدم نمیدونه، اما دیگه در ارتباط با ثواب و اینا دیگه مصلحتش نیست، ثواب خدا مرحمت کنه و این حرفا، اینجوری نیست که مصلحت در ثواب هست، ثوابش رو مرحمت بکنه، لطف بکنه، اینه که خیلی خوبه که انسان مقیدش بشه. خب پس اینم یک حدیث در ارتباط با تسبیح، و خیلی این احادیث بسیار است و عجیب. حالا یکی دیگه هم براتون عرض میکنم دیگه، حالا به حرف دیگه هم سریعتر رد بشیم، نرسیدیم زیاد اذیتتون نکنیم، و آن اینه که حالا بین این چند تا الان دارم مردد بشم کدومشو بخونم، اینه که شو عرض میکنم که اونقدر تسبیح مهم است که در ارتباط با وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی در خلقت نوریشون و این که خداوند در حجابهایی از نور حضرت را مدتها در جریان مسائلی قرار داده است که بحث خلقت نوریشون از مسائل قطعی وحی است که عامه خاصه در ارتباط با خلقت نوری پیغمبر اکرم حتی خمسه طیبه و ائمه معصومین مسائل بسیاری دارند، اون وقت در ارتباط با پیامبر گرامی در حجوبی که حضرت قرار گرفتن و اونجا اذکاری حضرت می گفتن، در تمام اون اذکار اولش سبحان الله. ان امیر المؤمنین قال، در همین صفحه 178 از جلد 93 کتاب شریف بهار هست، ان الله حبس نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حبس اینجا یعنی قرار داد و مستقر فرمود، فی حجاب القدره 12000 سنه، 12000 سال در حجاب قدرت. و هو یقول سبحان ربی الاعلا، و فی حجاب، دیگه سری رد میشم، و فی حجاب العظمه 11000 سنه، و هو یقول سبحان عالم السر، و فی حجاب المنه 10000 سنه، و هو یقول سبحان من هو قائم لا یزهو، و فی حجاب الرحمه 9000 سنه، و هو یقول سبحان الرفیع الاعلا، و فی حجاب السعاده 8000 سنه، و هو یقول سبحان من هو دائم لا یزهو، و فی حجاب الکرامه، و همچنین حجاب بسیار که دیگه حالا همش نمونش خوندم، بخونم یک مقدار طول میکشه. اون وقت در این حجاب مختلف که خداوند متعال خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در تمامی اینها اذکاری که پیامبر اکرم می گفتن، ابتدای همه این اذکار سبحان الله. اینه که مسئله تسبیح خیلی مسئله مهمی است، اعلام این که خداوند منزه از هر نقص، منزه از هر عیب، منزه از تشبیه به هر چیزی، و اوست که سبوح هست. سبوح، این آیه شریف هم دیگه، حالا که به اینجا رسید صحبت عرض کنم که چقدر نشون میده که تسبیح مهم است، که فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. وقتی که در ارتباط اون جریانی که قوم حضرت یونس اون مسائل و ابتلاعات، بعد بالاخره کار به اینجا رسید که ایشان در دل ماهی، در دل نهنگ، در دریا گرفتار اون ظلمات شدن، که دیگه خودش یه داستانیست که جا داره که اصلا سرته این داستان چند روزی روش به طور کلی صحبت بشه، که بسیار آموزنده است. اون وقت اونجا دارد که اگر ایشان تسبیح نمی گفتن، تا روز قیامت همونجا می ماندن. یعنی اون نجات داده چیه؟ تسبیحه. اینه که مسئله تسبیح خیلی مهمه. انشاءالله این تسبیح رو جدی بگیریم، که به مقدار به همین تسبیحات اربعه‌ای که گفتیم خیلی مهمه، و به طور کلی از تسبیح غفلت نکنیم که آثار دنیوی و اخرویش بسیاره. حالا فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار السجود که صحبتش شد، و واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب. پیامبر اینا انکار میکنن قیامت را، ولی تو منتظر باش، قیامت پیش میاد، اینا هم خواهند دید، اون وقت در مقابل جریان قیامت که قرار بگیرن مشخص میشه که مطلب چیست. واستمع که گفتیم این هم صحبت شده که حدودن یعنی منتظر باش. یوم یناد المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. اون نفخه دوم و صیحه دوم و نفخ صور دوم اون چنون میشه که همه زنده میشن. ذلک یوم الخروج، همه هر چه این بدنها متلاشی، ذرات بدن این طرف و اون طرف مختلف و هر تبدیل و تبدلی، ولی با مقداری که خداوند متعال بخواهد از همین بدن عنصری خاکی باز تشکیل بدنی و روح به اون بدن برگردد، هر نقطه‌ای از نقاط عالم که این ابدان به کیفیتی که عرض شد متلاشی و متفرق و ذراتش همچنون منتشر شده باشد، با این صیحه‌ای که از ناحیه حضرت حق فرمان به فرشته‌ای میرسد و اعلام میشود و این صیحه انجام میگیرد، چی میشه؟ همگان خارج میشن. ذلک یوم الخروج. و این خروج کار ماست دیگه. انا نحن نحیی و نمیت. روزای قبل تو این زمین ها صحبت شده در ارتباط با آثار قدرت خدا که تو همین سوره هم مشخصا تکرار شده. ما ایم که زنده می سازیم، ما ایم که می میرانیم و الینا المسیر، و همگان به سوی ماست مسیرشون، حرکتشون به سوی ماست. و الینا المسیر یعنی در پیشگاه عدل ما همگان قرار میگیرن، همگان به حسابشون رسیدگی میشه. این الینا المسیر، مسیر همگان به سوی ماست و همه در حرکت به سوی ما هستند، معناش همین بود که عرض کردم. یعنی در محکمه عدل پروردگار خوب و بد قرار میگیرن، نه اینکه به سوی ما مسیر است که بعضی انا لله و انا الیه راجعون را همینجور معنا کردن، یعنی نعوذ بالله خدا میشه، صاف تصریح کردن و گفتن آدم خدا میشه، به همین رسوایی آدم خدا میشه گفتن. و هر عرفانی که به اینجا برسد که انسان فانی فی ذات الله میشود، این تعبیر فی ذات الله به گونه ای که انسان مندک که در ذات حق که اونجا فقط ذات حق است، دیگه انسانی هم نیست، از باب این که انسان فانی در ذات حق شده است، هر عرفانی از هر کسی بر صورتی به این صورت گفته بشه باطله، نادرسته. و اون وقت در ارتباط با این جهت که متاسفانه گاهی این چنین گفته شده، هر که گفته بشه و هر مسئله‌ای که به اینجا برسه، قطره دریا گاهی گفته میشه که فانی فلاح، به معنی این که از همه چیز غفلت میکنه جز خدا خوبه، فنای حکمی ما گاهی تعبیرش میکنیم، در حکم فنا، یعنی واقعا از همه چیز غافل، فقط به حضرت حق متوجه. این خوبه، پیش بیاد برای کسی به اینجا برسه ممکنه اونچنان برسد که از خودش هم غفلت کند و صرفا توجه به حضرت حق و بس. اسمشو کسی بذاره فنای فزاد، بخواد اصطلاح بذاره، ما حرفی نیست، ولی اونچه که گفته شده در خارج غیر از اینه. و به اینجا که برسد صحبت، خب اشتباه بزرگیست. حالا برای که بعضیتون گاهگاهی صحبت شده، خیلیتون دیدید عرفا همیشه مستی را به اون معنا که خود میگوین بر عقل ترجیح میدهن. اونها حرفای خاصی دارن، توحید نزد اونها معنای دیگری دارد. توحید اونها وحدت وجود است. توحیدی است که اگر انسان به اونجا برسد همه چیز شکل حرفی پیدا میکند. خب اینا حرفای اصطلاحی و بحث حوزوی است پیدا میکند. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می شود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست. و هر انسانی که انسان کامل می شود از خود اصفال می شود به خدا می رسد. این حرف ها دیگه غلطه. ایشان هم دارن نقل می کنن مسئله ره، که نه اینکه ایشان این حرفو بزنن ها اشتباه نشه، دارن نقل می کنن که بسیاری از عرفا حرفشون اینه و این حرف حرفیست که کاملا نادرست است، کاملا غلطه. به اینجا که مطلب برسد مطلب اشتباهه. اون مثالی که خیلی به نظر خودشون مثال خوبی آمده گفتن خیلی هاشون، اینه که میگوین موم را اگر چنون چه به اشکال مختلف در بیارید، موم شکل شیر، موم شکل اسب، موم شکل درخت و هر جام چند تا اسم پیدا میکنه، برگ درخت، شاخه درخت، میوه درخت، سر شیر، دم شیر، پای شیر، ولی همه میدانن که جز موم چیزی نیست. موم است که به این اشکال مختلف در آمده است، که متاسفانه در شرح فصوص ابن عربی از مشاهیر این فن عیناً این مثال میارند و تاییدم میکنن. اون وقت یک وجود است که جمادات یک صورت اوست، نباتات یک صورت اوست، سما یک صورت اوست، ارض یک صورت اوست و اسم مجموع آن الله است و این است معنی لا اله الا الله. اینا دیگه حرفایی است که بسیار بسیار باطله و مایه تأثیر بسیار بسیار شدید. حالا من دیگه بیشتر از این نمیگم، میخواستم از عارف صوفی مرحوم آموزدوای تهرانی هم عباراتی بخونم. مرحوم آموزدوام توی کتاب عارف صوفیشون بسیار توی این بحث قوی وارد شدند و مطالب رو به همین صورت مطرح کردن و کاملا رد کردن از نظر بحثی و استدلالی و همه چیز. بنابراین الینا المسیر، به سوی ماست مسیر، نه به این معنا که یعنی چیز خدا بشه، هرگز. الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. این آیه هم شاهد تشریح بقیه آیات. به خداست رجوع شما، اما رجوع شما یعنی چی میشه؟ فینبئکم بما کنتم تعملون، اون وقت خدا خبرتون میده به اون چه که انجام دادید. اینه، نه اینکه نعوذ بالله این چنین بشه که ایشان در این عبارت آوردن. در هر حال اینجور شد که انا نحن نحیی و نمیت و عینینا المصیر. این آیات آخر، یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزگار قیامت روزگاری است که زمین شکافته میشه و مردم به سرعت محشور میشن و این جریان به این کیفیت که ما به سرعت همه مردار رو زنده کنیم، همه رو محشور کنیم، این بر ما آسانه. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، بر ما کار آسانی است. معلومه ذات مقدس حضرت حق است، در آنی همه هستی را نابود کند برای اوست، در آنی عوالمی بیش از اون چی که هست ایجاد کند از آن اوست، برای او هیچ مشکلی در کار نیست، اینها همه بر ما که خداییم آسان است. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، بلکه بسیاری از چنین تصرفاتی به اذن پروردگار برای یک انسان هم ممکن عقلی است. یعنی از نظر عقلی ممکنه که خدا چنین قدرتی به یک بنده بدهد، این زمین و آسمون رو به چرخونه با خداست دیگه، و الا خدا میشه عاجز. اونجایی که قدرت تعلق نمیگیرد جاییست که اون شی محال ذاتی باشه. یه محال ذاتی باشه، بله، میگیم دو تا چهار تا میشه، دو تا پنج تا قدرت خدا تعلق نمیگیرد. بله، دو تا پنج تا نمیشه و قدرت او تعلق نمیگیرد. اما هستی را کسی بچرخاند نابود کند به اذن پروردگار، هیچ مسئله‌ای نداره. اجتماع زده نیست، اجتماع نقیزه نیست. از بعضی از روایات هم برمیاد ائمه گاهی اشاره به اینجور چیزا دارن که مطلب از این قراره. اینو میخواستم عرض کنم که ائمه گاهی خودشون تعبیری رو که دارن، عظمت الارض به ایدینا نسوقها حیث نشاء. معمولا جمله اولش مکرر گفتم و ولی این رو معناش نمیکردم، حالا امروز معناش میکنم. شما مال کمی معطر شدین، اذیت شدید، داستانشو میگم، داستان شیرینه. اون داستانش هم فراوون شنیدید و مدام ما این شایستگی نداشتیم نداده، ولی اونا که اون شایستگی داشتن تا اینجا پیش آمدن که چی؟ آمده خدمت از باقر علیه السلام، عرض میکنه که جناب جابر اون شخص مهم و شخصیت کذا آمده که برای همین امروز من مونده، همین امروز من به قول معروف خودمون لنگه، قضای زور خبری نیست، بچه هایی چه ندارن، همین امروز مونده. خب به امامش گفتن براش مسئله نبود دیگه، به کسی نمیگه، اما به خدا میگه، به نماینده خدا میگه. گفت و حضرتم فرمودن فعلا خبری نیست، دان فعلا خبری نیست و این نشسته. کمیت شاعر آمد، کمیت آمد وارد و سلام علیکم، علیکم و سلام، گفت آقا یه قصیده گفتم در مدحتون اجازه هست؟ فرمودن بخون. قصیده در مدح حضرت خون، خون حضرت به قلام فرمودن کیسه پول بیار، این رفت تو اتاق یک کیسه درهم و دینار آورد گذاشت جلو جناب کمیت شاعر. کمیت گفت آقا یه قصیده دوم گفتم، اونم اجازه هست بگم؟ فرمودن بگو. قصیده دوم خون، به غلام فرمودن پول، رفت تو اتاق و کیسه پول آورد گذاشت. گفت آقا قصیده سومم گفتم، اجازه هست؟ فرمودن بخون. قصیده شوقا بهش میگه تو دل من، هی من میگم امروز زور موندم خبری نیست، این هی شعر بخونه ازت پول، هی شعر بخونه ازت. که البته ائمه شعرایی که به راه بودن خیلی تشویق میکردن. خب چند تا گروه هن که اینا نقش دارن، علما، نویسندگان، شعرا، اینا نقششون خیلی است، خوبشون خیلی خوب، بدشون هم خیلی بد. این شاعر از اون شاعرای بسیار خوب، حضرت بخون تشویقش کنه. قصیده سوم خوند باز پول، ولی کمیت این کار کرد، بابا من این شعرهایی که گفتم صرفا به عنوان تکلیفم گفتم، که در ارتباط با وظیفه‌ام گفتم، به عنوان اینکه صله‌ای بدید پولی بگیرم نگفتم، محبت کنید به غلامتون بفرمایید که پولا رو برگردونه. حضرت فرمودن که جزاک الله عن الاسلام خیر الجزا، پولا رو برگردون، پولا رو برگردون تو اتاق. و کمیت پولی نگرفت و گاهی من نقل میکنم میگم که اخلاصشو به هم نزد. خب ولو که میگرفتم طوری نبود با اون اخلاصش، ولی خب در این حال بیشتر حفاظت. کمیت رفت، جابر دیگه گنه دوستانه شروع شد، اهل معرفت، متوجه که یه چیزیست. خب آقا من موندم برای همین امروز میگم خبر، میفرمود خبری نیست، این هم بتایی شعر قدوش با پول، شعر قدوش پول بودن. خب برو تو اتاق این چه خبر. اما رفت تو اتاق دید که هیچ چیزی نمیده، گوه چیزی نبود، فرمودن رو با من بیا، بردنش تو اتاق. گوه همچی که وارد چند تو اتاق، حضرت پا شده زدم کف زمین، زدم کف اتاق، فیزن که اونو قلبعیر، مثل گردن شطور تلاقیخ بیرون، چه میشه تلاقیخ بیرون. من چشمام همینطور نگاه میکرده، میشه گفتن اینا رو میبینی بازم برای تو خبری نیست، تو تو یک امتحانی هستی که باید امتحانتو بدی، برای تو فعلا خبری نیست. این معجزات اینجوری من اینجا میگم ها، والا بعضی از جاها باشه معجزاتی که 10 درجه پایین‌تره نمیگم ها، اینجا دیگه چون زمینش هست و میتونید تحمل بکنید، والا خود ائمه هم فرمودن این حرفو به رحمه نگید، همینجا هم فرمودن به رحمه نگو، ولی اونه که به حمدالله زمینا دارن میدونن مسئله برای چون مسئله نیست گفته میشه که دلا روشن‌تر بشه، والا خیلی جاها اینا رو گفتنش حرام اصلا، نمیتونن تحمل کنن، شکسته میشن و کار مشکل تر میشه، مگر اینکه کسی قدرت این داشته باشه که مطلب رو تبیین کنه با مقدماتی بعد بتونه تثبیت کنه. اون وقت بعد منظورم این جمله است، بعد حضرت فرمودن که بدان جابر ان الله اقدرنا علی ما نرید، دائره قدرت ما دائره اراده ماست، برون چه اراده کنیم قادریم، خیلی استیه هرچه اراده، و عظمت الارض به عیدینا سقناها الى حیث و نشا، و زمام زمین به دست ماست، هر کجا بخواهیم برانیم زمین را میرانیم. من گاهی جو مثال زدم میگم به نظر آقا خیلی مشکل زمینه یک کوری با این عظمتو، خیلی وقتا میبینیم که یک بچه حتی یه چوب دستشه به این چوب هم 10-20 تا بادکنه که باد کرده بس بگه میخواد بفروشه داره راه میره نارو میفروشه، اینا هر کمش مثل یک کوری، بری این بچه به این قدرتی که داره این بادکنه که خب داره تکون میده همه رو داره تکون میده، چش گادر وقت یه قدرتی باشه که کره ها براش اینجور باشه، مانع عقلی نداره کره ها اینجور باشه، خداست دیگه. و عظمت الامور به ایدینا و عظمت الارض به ایدی سقناها الی حیث و نشاء، اینو خداوند هم میفرماد که هر ما زنده کنیم یک دفعه زنده کنیم همگان را ذالک حشرون علینا و یسیر، برای ما آسانه، نحنو اعلم و به ما یقولون، پیامبر اکرم ما خوب بدونیم این منکرین چه میگوین، تو هم بر اینها تسلط این چنینی نداری که جبر کنی اینها رو مجبور کنی به اینکه ایمان بیارن، و ما انت علیهم بجبار، تو تذکرتو بده هر کس که حال پذیرش داشته باشد زمینه گیرایی داشته باشد خواهد گرفت، فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، اونهایی که حالت خوفی درشون باشد یعنی از خطر و حقیقت خودشون را حفظ میکنن، اونها حرفهای تو درشون اثر میکنه به راه میان، که خود اینم یه توضیحاتی داره که کفایت میکنه این مقدار گفتیم. این آیه آخر بود، حالا با توجه به اون چی که حالا صحبت به اینجا رسید در این حرف آخرمون، پس میتونیم عرض کنیم که آقا وجود مقدس امام عصر علیه السلام، یعنی شخصیتی که این چنینن که هرچه اراده کنن به اذن پروردگار انجام میشه، هیچ مشکلی نداره، هر اون چه اراده بفرماین آگاه هستن توانا هستن، همش به اذن الله به اذن الله به اذن الله، منتها در این حال دیگه قرار بر اینه که سنن خلقت انجام بشه، قرار بر این نیست که از این قدرت ها استفاده بشه همیشه الا موارد استثنایی خاصی. و حالا مردد هستم که روز آخر محفلمون هست از نام مقدس حضرت رضا علیه السلام استفاده کنیم و عرض ادب یا وجود مبارک حضرت زهرا علیه السلام، این جمعش هم ممکنه عرض بکنم که چنین قدرتی با قطع و یقین با مدارک در اختیار امیر المؤمنین علی علیه السلام که یک اشاره کنن تمام دشمنانشون نابود بشن، یک اشاره کن، این قدرت در اختیار حضرت به اذن الله هست. اما سنن خلقت بناس انجام بشه، مسائلی که باید در جریان بشه انجام بشه، لذا با چنین قدرتی اون وقت رجاله میریزن در خانه حضرت. اما حضرت دیگه قراره که از این قدرت استفاده نکنن. چقدر عظمت اصلا، چقدر عظمت. از مهمترین عظمت های معصومین علیهم السلام این است که با آگاهی خاص غیبی و قدرت خاص غیبی که دارند در عین حال زندگی کنند در میان مردم معمول. خیلی توانایی است بود خوده، الا موارد استثنایی که دست به کار بشن و الا این چنینه که خیلی عجیبه. این قدرت همون قدرت ظاهری حضرت که تو جنگا چیکار میکردن چی میشد، همون قدرت ظاهری. وقت یک مش رجاله نفهم نادون اینا بریزن در خانه حضرت و الا خب یک اشاره میکردن حضرت، این اشاره همه کار صورت میداد. من حالا تو ذهنم زد که یک کلمه رو میخواستم جبران کنم، جبران نکردم و برمیگردم. میخواستم در این بین وقتی رسیدم به اون حرفای به اصطلاح خدا شدن و این حرفا، میخواستم عرض کنم که اون روز من از بایزید بستامی یه چیزی نقل کردم، بعد گفتم که تذکرت الاولیا که اسمشو باید تذکرت الحمقا گذاشت. البته تو هر کتابی حرف خوبی داره، این همونجا مثلا از حضرت صادق علیه السلام صحبت که شده حرف خوبی داره، اوناشه که مستثناست، که مشخصه. این توضیح هم از بابی که نکنه کسی تو ذهن چیزی بیاد. و مقامات حضرت صادق همونجا ممکنه که چیزی که گفته شده از همین قبیل باشه. وقت نسبت به حرفای باطل اونها این تعبیر من کردم دیگه، حالا معمولا حتی اینجا این تعبیر رو نمی کنم، اما پیش آمده گفتم و نسبت به همون جمع بر باطل تعبیر درسته نسبت به اونها. و اما تو همون کتاب از ائمه علیهم السلام ممکنه همین مقاماتی که داریم میگیم همین مقامات هم اونجا مطرح باشه که این بزرگواران بعضشون اینه، شخصیتشون اینه. حالا واقعا اینه، اون وقت چقدر دشوار بوده، مشکل بوده. گاهی عرض کردم که آدم از در یه خانه رد میشه، خانه جمع معتبر آبرومند تو اون خانه هن، افراد خوبی تو اون خانه هستن، میبینه چهار تا رجاله جمع شدن اونجا دارن قلقل میکنن، سرصدا میکنن، آدم نمیتونه رد شد. چه خبر اینا چی میگن؟ چون خیلی واقعا دشوار بوده. در خانه که پیغمبر عشم میامدن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، شش ماه پیغمبر اکرم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، در این خانه فاطمه است، نور محض، عظمت مطلق، شخصیتی بی نظیر. در این خانه الحسن و الحسین زیف هم مکنزو خود مولا امیر المومنین آره بریزن. تا اینجاش اهل سنت خودشون نوشتن، گفت هیزم ببرید، اگه در خانه رو باز نکردن آتش بزنید، آتش بزنید. گفتن تو خانه فاطمه است، گفت وین وین باشه باشه. خیلی درد بوده. اون وقتی کم به کم ببینن که وضع به گونه بشه، به جایی برسه که بی بی صدا بزنن بابا ببین با من چه گونه رفتن، مقداری آدم اون منظره رو در نظر بگیره. بانوی همچون حضرت زهرا علیه السلام که به وصف ما نمیان، اما همون مقداری که میتونیم بفهمیم از نظر ظاهر بی نظیر، باطن بی نظیر. من هیچ وقت دیگه صحبت ظاهر حضرت رو نکردم. این از روایات برمیاد که حضرت اینجور بودن دیگه، از هر جهت بی نظیر، بی نظیر. یک پاچ نور، از هر جهت بی مانند، اون وقت این بانو 18 سال رو چند ماهشون بوده به نقل مرحوم کلینی دوران جوانی. من چی جور بگم دیگه، حالا باردارم بودم دیگه. ایشان حالا آمدن پشت در و کار به جایی برسه که بگم بابا ببین با من چی جور بگم. ابتا آواز سامری و اجلوم تو با و مال الناس انهارونی یکی میگفت که با همسرم مشرف بودم مدینه، باز برام قطعی این حرف، میگفت وقتی که اون پنجرهای مربوط به خانه حضرت زهرا علیها السلام و اون نزدیک رسیدیم، میگفت از من پرسید اینجا چیست، گفتم بیت و فاطمه خانه بی بی زهرا علیها السلام. یه ناله زد داد زد نشست به گریه. گفتم چی شد اینجور منقلب شدی؟ گفت یادم آمد که مادرم فریاد زده بابا ببین با من چه جور رفتار می‌زد. آیان آبتا کذا یفعلو ببندک. تا اونجا که من در جریان مقاتلم دو چیز خاطرم هست که از بی بی تو اون جریان نقل شده. یک خطاب به پدر بزرگوارشون، ابتا ها کذا یفعلو ببنتک. دو خطاب به دیگریست، خطاب به امیر المومنین خیر، خطاب به امام حسن امام حسین عزیزانشون خیر. به کی خطاب کردن؟ گفتن فز منو بگیر، فز منو بگیر. یک دختر جوان قوی در طبع خلقت، این چی باید براش پیش بیاد که دیگه مثل این که توان این که رو پا بیستن نداره که فز منو بگیر، فز منو بگیر. خزینی خزینی لا اله الا الله. اما تون میدونید دیگه که چی شده؟ دیگه کاری شده که امیر المومنین هم مناسب ندیدن اون وقت خودشونه برسونن، فرمودن فز زهرا رو دریاب، زهرا رو دریاب. مولا دکی مولا دکی. آری چی شده؟ گوهری سنگین با از ابر گوهر بار رید که از غم جنسوز و خون از در و دیوار رید. لا اله الا الله. چی شده؟ قنچه نشگفته از لالزار معرفت، از فراز شاخ ساری، از جفای خاری. مظلوم زهران